أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. والحمد لله الذي أسأل أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغربني. حمد اختصاص پروردگاری دارد که هرگاه او را بخوانم او مرا اجابت میکند. و هرگاه او مرا بخواند من کوتاهی میکنم و سستی میکنم. دیشب عرض شد یکی از جهاتی که در این فقره به نظر میرسه مسئله دوام حضور و دوام تعلق و ربط انسان با پروردگار که این مسئله دوام تعلق و ربط در غیر از پروردگار وجود نداره. تعلق ها تعلق‌های دنیوی که بر اساس معیارها و ملاک‌های اهویه و آراء دنیای دنی استوار است، اینها در بعضی اوقات موجود و در بعضی اوقات منتفی است، مقطعی است، دوام نداره. تعلق هایی که بر اساس روابط مادی است، یک روز هست یک روز نیست. تعلق هایی که بر اساس داد و ستد مادی و نفع شخصی است، یک روز هست یک روز نیست. تعلق هایی که بر اساس ارتباطات داخلی است و علایق خانوادگی است، یک روز هست و روز دیگر نیست. یک روز با هم گرمن، منافعشون اقتضا میکنه با هم باشن، گرم باشن، و وقتی که اون منافع حاصل شد و ضرورتی را در استمرار اون تعلق نمیبینند، اون علایق منتسخ میشه، اون علایق قطع میشه. تا وقتی به انسان نیاز دارن و احتیاج دارن دور آدم میگردن، قربان و صدقه میرن. دیشب عرض کردیم ای فدایت شوم، ای قربانت بگردم، تو چی هستی؟ چه جودی داری، چه سخایی داری، چه بخشندگی داری، چه محبتی داری، چه مروتی داری، چه جوانمردی داری، چه و چه و چه. وقتی که منافع حاصل میشه و به مراد میرسن و آنگاه ارتباط با انسان در تعارض با ارتباط با مورد دیگری قرار میگیرد، به راحتی این آب خوردن انسان رو کنار میذاره. مثل این آب، این که عوض نشد، این همونی که بود دیگه، فرقی نکرد که، این همونه، این همونه، همون خصوصیات رو داره. شاید اضافه هم شده، شاید بهترم شده، ولی چرا؟ چرا میذارن کنار؟ چون دیگه منافعشون اقتضا نمی‌کنه. به مراد رسیدن. درست شد؟ مرد خدا اون کسی است که اون محوریت را در هیچ حالی از دست نده. اون مبنا را در هیچ حالی از دست نده. نه اینکه منافعش اقتضا بکنه، نه. در هیچ وقت، در هیچ موقع از مبنا تخطی نباید بکنه. در موقع یسر، در موقع عسر، در موقع احتیاج، در موقع غنا، در موقع فقر، در موقع ثروت و غنا، در هیچ حال اون ملاک نباید از دست بره. در موقع رفاقت، در مورد غیر رفاقت نباید از دست بره. شعارها و شایعات نباید انسان را محکوم و مغلوب کنه. انسان باید از مسیر و اون ممشا نباید تجاوز کنه. از ممشای حق و عدالت نباید تجاوز کنه. مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم، ایشون از علماء طراز اول و بلکه میتونیم بگیم که عالم وحید و فرید زمان خودش بود و این علمش هم علم عنایی بود، یعنی به واسطه عنایت و لطف حضرت بهش افاضه شده بود این علم. میرزای قمی می آمد و با تحت الحنک امامی خودش گرد نعل او را از نعل می سترد و پاک می کرد. بسیار مرد بزرگی بود. ایشون در نجف بود و یکی از اولیا که در تراجم هم اسمش مذکور است به نام نور علی شاه، شاگرد شیخ محمد رضای دکنی و معصوم علی شاه، چون آمده بود در کربلا و در اونجا خدا سه افرادی را جذب کرده بود. علما دیدن که این خلاصه داره مطالبی میگه و حرفایی میزنه و افراد رو داره به دور خودش جذب میکنه و دیگه کار و دستگاه و دکان کساد، خلاصه یه مقداری شل به جنبن سفت خوردن و خلاصه بایستی که کاری کرد که این مانع رو از سر راه برداشتی. مرحوم علامه طباطبایی یه روز با آقا می فرمودن این تمدن غرب گرچه یک مفاسدی را برای ما به ارمغان آورد، بی بندوباری و فساد اخلاقی و خروج و تعدی و تجاوز از حقوق و در مسائل زندگی و خانوادگی همسایه زاده، ولی یه نکته مفیدی که درش بود این بود که اون تعلق وثیق و اون متابعت و حرف شنوی کورکورانه و متحجرانه و تعبدانه تعبدی مردم را از روحانیت، این را برداشت. مردم در سابق روحانیت هر چی میگفت گوش میدادن، اصلا فکر نمیکردن حالا این روحانیت درست میگه یا غلط میگه، حالا هر کی دوست داشت. در جریان مشروطه روحانیت دو دسته شده بود که یه دسته مشروطه خواه بودن و یه دسته سلطنت طلب. مشروطه خواه که در رأسشون آخوند کفایی بود، صاحب کفایه بود و الله صالح می شود که محمد صالح مازندرانی بود و حاج میرزا حسین خلیلی بود و المرحوم نائینی و و در ابتدا شیخ فضل الله نوری، ولی شیخ فضل الله نوری بعد برگشت و جزو سلطنت طلبا نبود، ولی کم خب با مشروطه خواهان به معارضه برخاست. در مقابل اینها افرادی که دنبال سلطنت طلبا و اینها بودن، سید یزدی بود، محمد کاظم یزدی بود، مرحوم استرابادی بود، اینها جزو این دسته بودن. در تهران هم که خب استاد الله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و اینها هم در تهران جزو همین دار و دسته مشروطه خواه بود. طبعا مردم هر کدام به طرفی تمایل پیدا کرده بودن، یه عده این طرف و یه عده اون طرف و دیگه. در اون موقع تاریخ مشروطیت تاریخ سیاهی است دیگه، هر کی به دنبال روی و متابعت از همون مرجع و روحانیت خودش رو افتادن به جون هم یک بکش بکشی را انداختن، بکش بکشی را. به مرحوم آسد مرتضای کشمیری گفتن که آه شما جزء کدام طرف هستید؟ این طرف. ایشون فرمودن یک عده مثل سگ و گرگ افتادن به جون هم و مردم رو هم انداختن به جون هم دیگه. خدا میدونه دیگه اینجا چه قضای آزخان. علایی حال تاریخ سیاهی است، تاریخ مشروطیت خیلی تاریخ سیاهی است. بعد از مدتی اون وقت متوجه شدن که این متابعت بدون تأمل و بدون تفکر و بدون دقت چه کلاهی بر سر اونها گذاشته. در وقتی که همه رو از میشاد که این بساط بپا شده بود و این قضایی ها بپا شده بود و یه دم آمدن و این سفره را به اسم خودشون و برای خودشون برداشتن و دیگه همه رو هم قلقم کرد. حالا ایها ایشون میفرمودن که این فرهنگ و این تمدن غرب آمد و دیگر اون اطاعت کورکورانه و تعبدی را از مردم برداشت. چون اخه فلان شخص مجتهد بسیار خوب، صاحب رساله است بسیار خوب، ولی اشتباه هم میکنه و هرچه گفت مجبور نیست کسی قبول بکنه. بعد انسان نسبت به مسائل او اظهار نظر کنه در اون حدودی که عقل و تجربیات قطعیه برای انسان مجال تفحص و تأمل را باقی می‌گذارد. یکی از این مطالب این بود که در سابق هر کی درویش بود فتوا به قتلش می‌دادند. حالا به صرف این که یه موی بلند کرده تا شانه و یک تورزینی انداخته به گوششو و یک هوهو میکنه و نمیدونم دردش میکنه و یا علی میگه و یه درزیه، اینها فتوا به قتلش میدن به مجرد این که حرفش را نفهمن و به مسئله و مطلوب و مغزای کلام او نرسن فورا فتوا به قتلش میدن. چرا؟ مگر معصوم علی شاه چه گناهی کرده بود که شما فتوا به قتلش دادی؟ جناب آقای محمد علی بهبهانی، پسر وحید بهبهانی، ایشون سه نفر را در کرمانشاه، سه نفر از اینها رو کشت، یکی معصوم علی شاه بود، یکی بودلا بود و یکی هم شیخ محمد رضا دکنی بود. معصوم علی شاه و اون رو هم کشته بود، اون شیخ محمد رضا دکنی رو نوبت بودلا که رسیده بود گفت اگر مرا بکشی تو زودتر از من زیر خاک میری. گفت اساتیدی که تو که از تو بالاتر بودن یه همچین ادعایی نکردن. و اون اساتید من کامل بودن، موت و حیات برای اونها علی سویه بود، ولی من کامل نیستم، من میخوام در این دنیا بمانم تا بتوانم هرچه بیشتر است در همین دنیا به مطلوب برسم. لذا آه من و نفرین من و دعای من بر علیه تو میگیرد. گوش نداد، گفت بکشنش، اعدامش کرد به قهرتون. جنازش رو زمین بود، این صبح داشت از زیر دالان رد میشد، همین محمد علی بهبهانی سقف دالان اومد و سرش همونجا مرد. مردم شهری که ما شاو رفت داره فنا، وای حجت ابن الحسن، حجت الاسلام ما رفت داره فنا، برس به فریاد ما و مهدی صاحب زمان، برس به فریادشون، آخوندشون مرد. آقا اومدن عالم بود دیگه، آمدن و بلند کردن تشییع کنن و فلان، وقتی تشییع میگه دیدید این گفت این زودتر از من دفن میشه. کشتن اولیا و بزرگان مثل آب خوردن بود. حالا یکی نگفتش که جناب آقا، جناب شیخ، جناب حجت الاسلام، آخر به چه دلیلی تو برمیداری اینو میکشی؟ چرا؟ چون این وحدت وجود میگه، خب منم وحدت وجود میگم، منم میگم وحدت وجود. و این رو شما بدانی الان دیگه اون مسائل نیستا، و الا الان هم همینطور بود. اینی که الان شما میبینی چون قدرت دیگه نیست، و الا همونه. اون کسی که فتوا میده به این که وحدت وجودی نجسه، اگر قدرت دستش بیاد وحدت وجودی ها رو اعدام میکنه. اون کسی که تو رسالش می‌نویسه وحدت وجودی نجسه، اگه قدرت دستش بیاد اعدام میکنه. الحمدلله که قدرت دست اینا نیامده، بله همه ما هم اعدام بودیم. و همینطور راجع بقیه مطالب، راجع بقیه مطالب شما خیال میکنید این نفس رها میکنه؟ حالا این مسئله مسئله در غیر از این مورد هم همین. اگر میبینید در جایی مطلبی نیست و مسئله ای نیست، بدونید که قدرت وجود نداره، ترس وجود داره، و الا مسئله هیچ فرقی نداره. با یک توجیه شرعی و یک صغرا کبرا و دو تا قضیه تمام میشه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن اگر به ما یهودی میگفتن بهتر بود تا وحدت وجودی بگن. همین ها یعنی میگفتن ما یهودی هستیم، یعنی برای ما آسان تر بود، راحت تر بود، ارتباط ما راحت تر بود تا اینکه بیان بگن وحدت وجود. مسئله از این قراره دیگه. همیشه و در هر جا انسان باید اون ملاک اصلی و مبنای اصلی خودش را باید حفظ کنه، در هر حالی، در حال صمیمیت و رفاقت، در حال غیر صمیمیت و رفاقت. هیچ تضمینی نیست بر این که یه شخصی که با انسان صمیمی هست تا تا هنگام وفات همینطور صمیمی بمانه. نخیر، علل و عوامل عدیده ای وجود دارد که این صمیمیت را گاهی کم میکنه، گاهی زیاد میکنه، گاهی فهم. ولی اون چه که برای انسان در این حضیض و صعود و فراز و نشیب و تغییرات و تحولات لازم است، این است که انسان از اون ملاکات و مبانی خودش دست برنداره، حق رو میبینه، بگه آقا اینجا حقه یا باطله. اینطور نیست که در وقتی که صمیمیت دارد هر چرا که ببینه از طرف حقه، در وقتی که صمیمیت ندارد نه. این صحیح نیست. روش سلوک و روش عرفان روش چیست؟ همیشه رؤیت و مشاهده حق است در هر وقتی و در هر زمان. ایشون این مطلبشون درسته، این مطلبشون غلط. ایشون این مطلب در اینجا صحیح گفتن، این مطلب در اینجا باطل. مطلب در اینجا به این نحو بوده، در اونجا به اون نحو. انسان باید حق رو بگه. اگر و خدام امتحان میاره ها، خدام پیش میاره، برای انسان پیش میاره، نسبت به مسائل داخلی انسان پیش میاره، نسبت به رفاقت پیش میاره، نسبت به شراکت پیش میاره، نسبت به ارتباط با مردم پیش میاره، همه جا پیش میاره. و به قول مرحوم آقا میفرمودن، من اینها میگن خیال میکنن که امتحانی که هست، این امتحانات یک حسابی داره، یک کتابی داره، یه وضع خاصی داره. فرمودن نه، در هر دقیقه و هر ساعت برای سالک یه امتحانه. در هر ساعت، این ساعت یه امتحان، اون ساعت یه امتحان، از این امتحان در آمدی امتحان بعدی و به امتحان بعدی هم. تمام خطورات برای سالک امتحانه، تمام تصورات امتحانه، تمام رفت و آمدها امتحانه، همش. و انسان بایستی که در تمام اینها مواظب باشه، از حد و مرز نبایستی که خارج بشه. و الا نه، اینها گاهی هست گاهی نیست. صمیمی ترین افراد و صمیم به انسان عد می شود که پشت می کنن. یک روز دنیا به انسان اقبال می کنه، یک روز ادبار می کنه. مرحوم پدر ما می فرمودن که پدرشون جد ما مرحوم سید محمد صادق، آیت الله سید محمد صادق لاله‌زاری می گفتن در زمان حیات خودشون در مسجد لاله‌زار یه آوارایی داشت، به سید محمد صادق عرب هم می گفتن چونشون از سامره آمده بود با پدرش در ایران، یه سید محمد صادق عرب می گفتن یه آوارایی داشت، مجالسی داشت، جلساتی، نمی دانم چی. وقتی که می آمد از مکه تا سه روز از کجا تا کجا مردم می آمدن برای ولیمه، از چه محله تا چه محله، تا سه روز، یعنی این خونه و اون خونه و اون خونه و چند تا خونم بود مال ایشون، چون ایشون خیلی پر عائله بود. می آمدن می رفتن. یه شخصی که خودش متصدی بود، خدا رحمتش کنه، او سبالقاسم معمار، به من می گفت وقتی که پدر بزرگت آدم داشت، وقتی بابا بزرگت می اومد از مکه منو صدا می کرد، می گفت او سبالقاسم از برنج و روغن دریغ نمی کنی. بودن اینا بودن، خلاص خیلی دیگه همه بهش. پدر ما میفهمدن ایشون مبتلا شدن به کسالت قلبی، دکترها گفته بودن که باید جای چیز باشه همون طرفای درکه و ابین، اونجا که املاکی داشتن و چون اصلا ما اصالتا درکه‌ای هستیم، یعنی اجداد ما اینها در همون ابین و درکه اونجا بودن، منظرشون ییلاقشون اونجا بود، قشلاقشون میامدن هم خیابان بهارستان خیابان چی بود. جد نهم خود ما همین امامزاده سید محمد ولی که الان در درکه هست، یه جایی داره، یک اتاقی هست و یه محل زیارت افرادی. ایشون تابستان اونجا بودن و رفته بودن اونجا. پدر ما میفهمودن در این 4 ماهی که ایشون در اوین بودن یک نفر برای دیدن ایشون نرفت. از همین علمای تهران نرفت. این بیا و بروها و اینجا از همین مردم همه ترک کرد، همه، تا اینکه ایشون از دنیا رفتن. در وقتی که ایشون از دنیا رفتن مرحوم آقا رفته بودن در عراق که اونجا یه منزل بگیرن بعد بیان با والده ما عروسی کنن، چون عقد کرده بودن بود عروسی نکن که بیان به اصطلاح عیالشون رو ببرن عراق و تو عراق تحصیل کنن، برن نجف یه خونه اجاره کنن. توی عراق بودن که خبر آمد پدرشون تهران از دنیا رفته، که برگشتن ایران و تا 1 سال دیگه رفتن به عراقشون به تأخیر افتاد خاطر مسائل و مشکلات عجیب. درست شد؟ درست شد. پدر ما میگفتن وقتی که ایشون فوت کردن تشییع جنازه ایشون در تهران بی سابقه بود. از دم عرض کنم حضورتون که خیابان شاباد کوچه همون وزیر جنازه رو برداشتن بردن مسجد لاله‌زار، از مسجد لاله‌زار تا مسجد شاه که الان مسجد امامه در ناصر خسرو اینها رو دست هشی کردن، از اونجا با ماشین بردن آوردن قم، در همینجا نماز خوندن و آشیخ و اینها و بعدم در همینجا دفن کردن جلوی قبر مرحوم علامه طباطبایی. این مردم اینن آقا، پدر ما اینا رو دیده، اینا رو دیده بود، این وضع رو دیده بود، اون مسائل رو دیده بود، اون درست شد؟ و به دنبال چی بود؟ به دنبال رستگاری و نجات و نجاح خودش بود. اینها رو دیده بود. اینا برای ما خوبه، ما که اهل علم هستیم بدانیم که این مردم و این عوام اینها چه وضعیتی دارن، چه جایگاهی دارن، چه موقعیتی دارن در اینها، چیزهایی است که خود شما هم دیدی و تجربه کردی. درست شد؟ مگر از میان همین ها نبودن افرادی که انسان را در یک موقعیتی غیر از موقعیت صحیح و مناسب قرار بدن و تعابیری بیارند که خود انسان راضی به یک همچنین تعابیری نبوده، اگر نبودن و همانها بعد برگشتن و یه قسم دیگه و یه جور دیگه. ها ندیدید خودتون دیگه، خودتون دیدید دیگه، نه یکی دو سال اخیر درست دیگه در مرعا و منظر خود ما بود. اینجا حضرت سجاد میگه گوش بده، گوشتو وا کن،
این حرفا رو دارم به تو میگم، دنبال اون کسی برو که ادعوه و فیاجی بونی، هر وقت بخوایش هست، هر وقت بخوایش حضور داره، دنبال اون برو. شما نبودی و خبر نداشتید، من میدونم این برای پدر ما شاگردان مرحوم آقای انصاری چه سر و دستایی میشکستن. دیگه در هر مجلسی آقای آسمند حسین باید باشه، نباشه نمیشه، اینجا میریم آقای آسمند حسین، اونجا میریم آسمند حسین. خب شخصیتی ایشون هم شخصیتی نبوده کسی بتونه انکار کنه، کسی نبوده مثل ایشون. وقتی ایشون میگفته این یعنی تمام، با اینکه خب در میان شاگردان آقای انصاری اهل علم زیاد بود، بودن اهل علم، ولی خب بالاخره موقعیت ایشون با بقیه فرق داشت، وضعیت ایشون با بقیه تفاوت داشت.
گرمی مجلسشون با آقا بود، نمیدونم اتکاشون با آقا بود، می آمدن آقا اینها خوش بودن، می گفتن، می خندیدن، شعر می گفتن، شعر می خوندن، نمیدونم خیلی خیلی دیگه خیلی اینا چیزایی بود که ما دیده بودیم به چشم خودمون، اینها رو دیدیم. هرچه آقای آسمند حسین بگن، هرچون در اختلافاتشون، در مرافعاتشون بریم پیش آقای آسمند حسین، هرچه ایشون گفتن دیگه کار تمام است و مسئله دارم. یه امتحان پیش میاد، امتحان آقای حداد، یه امتحان همه گذاشتن رفت، یه چند تایی اون اول بعضشون تو شک بودن و اینها و بعد دیگه خب صفر همشون رفت. چرا؟ چون آقای آسمند حسین میگه حق اینه و دلیلش هم اینه، نه این که فقط بگه حق اینه بعد میبینی، نه این بی خوده، اگر کسی گفت حق اینه بعد میبینی بهتون از اول مسئله داره، حق اینه، دلیلش هم اینه، دلیلش هم همینه. ولی میدیدن چی؟ نمیتونن با حق خودشون را وفق بدن، نمیتونن با حق خودشون را تطبیق بدن. وقتی یه چیزی حقه پشتش هم امر و نهیه، این کارو بکن این کارو نکن، حقه و همیشه خنده، نه اینجوری نیست، حق همیشه بخندیم همیشه خوش باشیم، نه گاهی اوقات آقا نباید این کار بکنیم. ولی اون طرف نه، هر کاری دلت میخواد بکن، هر جور میخوای با مردم تجارت بکن، هر جور میخوای غش و غل و غش در معامله بکن، هر جور میخوای صحبت بکن، هر جور میخوای با مردم ارتباط داشته باش، نماز شب نخون نخوندی، ذکر نگفتی نگفتی، هر چی بود بود، فقط بیا بشین و یه حافظ بخون و چند فقره جوشن و یه زیارت و یک توسل تمام شد، که نشد کار. یه روز مرحوم آقای حداد می‌فرمودن یه عده از تهران آمده بودن اینجا و مجالس گرمی داشتن تو کربلا در منزل بعضی از همون افراد، یه سیدی بود سید هندی، می رفتن در اونجا و مجلس و خیلی مفصل. خب آقای حداد ولی خداست، اطلاع بر امور داره. آمدن سراغ ما که شما بیاید. ایشون میگفتن ما رفتیم در اون مجلس و یکی از افرادی که در اون مجلس بود یه مرتبه ایشون رو کردن بودن آقای فلان چرا شما آمدید کربلا؟ شما الان خانومتون اهل بیتتون در نبودنتون در ناراحتی است و وضع حمل دارد و الان این نبود شما و فراق شما برای او گران تمام می شود و ثقیل است، این زیارت شما را امام حسین قبول ندارد. اون سیدی که اینها در منزلش بودن رو کرد به همه. خب این مریدش داره از دست میره دیگه. آقای حداد از غیب خبر داد دیگه، کسی آقای حداد نگفته بود. تا دید اینطوره رو کرد به آقای حداد، آقا به شما چه مربوطه دخالت میکنی در حال در کار اینها دخالت میکنی؟ این مطالبی که شما میگی نه خیر خلاف از صحیح نیست و ایشون با رضایت کامل است و اینها، شما دخالت نمیخواد بکنی. آقای حداد هم فرمودن ما حرف رو زدیم، هر کی میخواد بپذیره، هر کی میخواد نپذیره، هر کی میخواد قبول کنه. خدا حافظ شما. بلند شدن از مجلس هم آمدن. کسی که دنبال آقای حداد میاد امر و نهی هست پشتش، اونجا نه، فقط دیس پلو و حلوا دیگه، حالا هرچی بود فقط بیا بشین گرم بگی در مجلس بگیر دیگه، نه به کار زنت کار داشته باش، نه به کار بچهات کار داشته باش، نه به کار اونها، نه به مسائل اخلاقی و مسائل تربیت اونها. یه دفعه میبینی سر از یه جا دیگه در آورد. فقط بیایم بشینیم بریم بگیم بخندیم، هیچ نوع تربیتی نباشه، هیچ نوع مواظبتی نباشه، هیچ نوع کنترلی نباشه، همین، اینا هم یه حقی دارن، زن و بچه انسان هم یه حقی دارن، اون هم باید در تحت یک نظامی باشه، در تحت یک حساب و کتابی باید باشه. اینطور که نیست قضیه. حالا این یکیشه، میگن آقا ما دلمون میخواد مسافرت بریم، نباید تو کار ما دخالت کنیم، ولی کسی که در یک ممشا و مجرای حقی قرار میگیره باید تمام کارهاشو به حق تطبیق بده و اینجا هم امر و نهی آقا باید این کار انجام بدی، این کارو نباید انجام بدی. میبینیم نه، نمیتونه طرف زیر بار بره، میخواد راحت باشه، میخواد فرار کنه. و سلوک هم که با راحتی نمیسازه، سلوک با راحتی نمیسازه. از زیر بار مسئولیت انسان نمیتونه فرار کنه در سلوک. لذا چیکار کردن؟ همه آقا رو رها کردن، همه ترک کردن. اونها کسی رو میخواستن که بهشون امر و نهی نکنه، اونها کسی رو میخواستن که بهشون تو نگه، اونها کسی رو میخواستن که بهشون بالا چشمه ده ابرو نگه، اونها اینو میخواستن. فقط آمدن و نشستن و صحبت کردن و یه شام و نهاری خوردن و بعدم رفتن. امشب جلسه من بودم و منی که دارم میگم همه اینجاها رو من بودم. امشب جلسه کجاست؟ منزل آقای فلان. برویم. کی برگردیم خونه؟ ساعت 1 بعد نصف شب. فردا شب کجاست؟ منزل فلان. برویم. و حالا اونجا چی گفته میشه؟ بگن و بخندن و فلان. برای خالی نبودن عریضی یه غزل حافظم بخونیم. ولی آقای حداد مجالسش چیه؟ نون و ترابه. اونجا میای آج آقا به قول مرحوم آقا میگفتن ما این نون و سبزی رو میخوتی میدیم فایده نداره، میرفتیم خونه آب گوشت گفتیم با نان و سبزی و با نان و فجر که نمیشه روزه گرفت. این آقای حد تو مجالسش چیه؟ آب خوردن و چایی. چایی بود. به خاطر همین ها میرفت قرض میکرد در وقتی که پول نداشت. میومدن تو خونه های حداد بیرون نمیرفتن، بعدم پلو میخواستن. میرفت قرض میکرد میامد و همین ها میگفتن که کرامت به خرج داده، از زیر دوشک پول در میاره. ببین کرامت به خرج میده. حالا نمیدون بنده خدا رفت آفتاب گرو بسن. اینا رو آقا میدیدن، آقا میدونستن این با چه مشقاتی و با چه مزیقهی برای اینها که از ایران میان و اینها میرن و این چیزها رو انجام. خب خب مرحوم آقا هم که نمیتونه اینها رو چیز کنه، با اینها چیز نمیشه. میگه اصل رفاقت ما بر اساس سلوکه. وقتی قرار باشه این یه نه تو خواهر منی نه برادر منی، وقتی قرار باشه در سلوک که اصل و محوریت حرکت ما و ارتباط ما تشکیل میده شما با ما نیای، ما به چه ملاکی با شما رفاقت داشته باشیم؟ بله سلام علیک میکنیم. لذا تا آخر عمرم اینها منزل آقا میامدن، آقا هم سلام علیکم بفرمایید چایی و فلان حرفی، گاه گاهی هم ایشون منزلشون میرفتن، اینطور نبوده که ترک بکنن. ولی اون علقه و اون ارتباط نیست، اون یک مسئله دیگه است. این است که انسان در همه احوال آدم زرنگ، آیه قرآن میگه او انفسکم و اهلیکم نارا، اول به فکر خودتون باشید، اول به فکر خودتون باشید. اون چه که در این عالم هستی و در عالم وجود ثبات داره و استقرار داره به دنبال اون باشید. در عالم وجود ثبات چیه؟ فقط اختصاص به ذات اقدس پروردگار داره، اونه فقط. و الا پیغمبرم باشه یه روزی میره. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید سخت ترین روزها و صعب ترین روزهای عمر من روز وفات رسول الله، سخت ترین روز عمر من و دوم روزی که فاطمه را از دست داد. این رسول خدایی که با این همه بالاخره یه روزی میره، علی میمونه و تنها، درست شد؟ ولی خدا که نمیره، خدا هست. رسول الله میره، میره زیر خاک، روش هم خاک میرید صاف با زمین یک صاف. حقیقتش که هست، بدنش رو زیر خاک میرید، ولی خدا که بدن نداره. پس بنابراین اون چیه؟ اون همیشه هست. خود رسول خدا میگه دنبال او باش، نمیگه بیا دنبال من، میگه دنبال او. منتها از بابی که ما جاهل هستیم و جاهل احتیاج به دلیل داره، احتیاج به سراج داره، احتیاج به نور داره، رسول الله نوره، باید به دنبال او. اون یه مطلب دیگه. ولی میگه بیا دنبال من تا به او برسی، نمیگه تا به من برسی، به او برسی. این معنا، معنای چه؟ معنای همده که انسان باید به دنبال اون ذاتی باشه، اون حقیقتی باشه که اون حقیقت حقیقت مستمره. و اگر انسان توانست در نفس خودش این مسئله را تمرین کنه، این مسئله را در نفس خودش مستقر کنه، جوری خودش را قرار بدهد که با تحولات و تغییر و تبدل اوضاع خیلی این هم متحول و متغیر نشه، خیلی راه رو رفته. بالاخره اوضاع در بستر زمان در دستخوش تغییر و تحول دیگه. یه روز این میاد اون میره، یه روز اون میاد اون میره. یه روز فرض بکنید که فراز، یک روز نشیبه، یک روز مرض، یک روز صحت، یک روز موت، یه روز حیات. یه روز عرض میشود حضورتون که عرض میشود تولد. یه روز اگر انسان بتواند این حالت را در خودش متمرکز کنه و متقدر کنه، خیلی اون وقت توانست به کار کرده. درست شد؟ فلهازا مبنای زندگی و مبنای ارتباط و تعلق انسان هم باید بر اساس توحید باید باشه. الاخلا یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اگر انسان ارتباط خودش را در این دنیا با افراد بر اساس توحید قرار بده، بر اساس عقیده قرار بده، بر اساس اشتراک در مسیر قرار بده، این مسئله برای او مفیده. ولو یک روز، یعنی ولو یک روز با یک شخص بر اساس توحید ارتباط داره، اون یک روز برای او مفیده، گرچه روز بعد تغییر و تحول پیدا بشه. و این اگر او هم متقابلن باشه، این چیه؟ دوام پیدا میکنه. یعنی اگر انسان با یه شخص بر اساس مسئله اشتراک در مسیر و اون شخص هم متقابلن با انسان بر اساس اشتراک در مسیر باشه، این محبت و این انس دوام پیدا میکنه. و الا چی؟ نه. و انسان هم هیچ وقت مغبون نیست. یعنی اگر فرض کنین که 2 سال بعد 3 سال بعد آمد، فرض کنین که اختلافی پیدا شد، تغییر و تحولی پیدا شد و روابط سرد شد، حالا به هر عللی، بالاخره انسان که نمید، انسان مغبون نیست، خیلی هم خوشحاله این که این مدت 3 سال، این مدت 2 سال ارتباطات بر اساس چی بوده؟ صحیح بوده. ولی اگر از اول ارتباط بر اساس ارتباط دنیوی باشه، بعد از یک عمر انسان میزنه دستش، ای داد بیداد، ما رو ببین چقدر برای این کار کردیم، ما چقدر برای این مایه گذاشتیم، ما چقدر با این چیکار کردیم، حالا هیچی رفت، اصلا پشت سرش هم نگاه نکرد. میخواستی نکنی و همینه. این ارتباط چیه؟ ارتباط اگر ارتباط دنیوی باشه، وقت تمام این گرفتاری ها در دنیا بزن تو سر هم دیگه، این اون همش چی آقا؟ همش مال مادیه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت، رای افسانه زدن. وقتی که به حقیقت توحید نرسیدن، اون مسئله توحید را مد نظر قرار ندادند، وجهه برای اعمال و کارهای خودشون قرار ندادند، او را قبله و اسوه برای برنامه‌های زندگی قرار ندادند، افتادن توی مسائل، نمیدونم عرض کنم حضورتون که دیگه انواعش دیگه تفاوت داره، ریاسات و بگیر و ببند و بالا و پایین و نمیدونم مسائل عقیدتی و از می شود که اون چیزها هم بیازنی بشه و همینی میشه که دارید میبینید، همینی میشه که دارید میبینید دیگه. الان چند تا روزنامه توی مملکت داره پخش میشه؟ یه روز این روزنامه ها و مجلات رو همه رو بخرید ببینید، شاید نمیدونم یه متر ارتفاع پیدا میکنه این اتاق. چقدر روزنامه داریم؟ این تو سر اون میزنه، اون تو سر این میزنه، اون میگرده دنبال بره چی کار بکنه. خبرنگارشون رو میفرستن توی کارخانه ها، توی این ور اون ور، تا نقطه ضعف پیدا بکنه. بعد میان چی کار میکنن؟ بعد میان بهش میگن که یالا به ما پول بدی یا بیان تو روزنامه همون لو بدی. وقت همه چی میشه چی؟ همه چی؟ آیه قرآن هم می نویسن بالای روزنامه شون، الذین یبلغون کذا، اون منافقین هم میگفتن که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. هم اونا تناسلش که به قرآن میکنن، هم ماها تناسلش میکنیم، معلوم نیست اون بر کدوممون راست میگیم. هم همون مثل هم صورتها فرق میکنه. دعوا سر چی بود؟ منافقین با بقیه دعوا سر چی؟ سر قدرت دعوا میکردن دیگه، میگفتن ما باشیم شما نباشیم. خب و اینام که همینن. اینی که الان این به خونه اون تشنه است مال چیه؟ حالا ما اسم اونو گذاشتیم منافق، و از می شود که ضد خدا و ضد پیغمبر و راست هم هست. خب اینا منافق اصلا دین ندارن، اصلا ایمان ندارن، اصلا چی ندارن. ولی بالاخره تایی قضیه رو نگاه بکنیم، میریم همه دعوا سر قدرته. همه میگه تو نباش من باشم، درست شد؟ مرحوم والد رضوان الله علیه ایشون میفرمودن وقتی که حجاب برداشته بشه اون طرف قضیه معلوم میشه کی جلوه کی عقبه. اینجا معلوم نیست، اینجا امامه ها جلو و صدر مجلس ردیف تا ردیف نشستن، ریش های عرض کنم حضورتون که هر کدامشون. اما اینکه در اون باطن چه میگذرد و در اون اثر چه مسائل و چه تصورات و چه تخیلاتی داره الان وجود دارد و عبور میکند، اینها رو کی میدونه؟ اینها رو خدا میداند و اون کسانی که متصل به او هستند اونها اطلاع داره. اون کسانی که باطن را میشناسن، اون کسانی که به حقیقت باطن خبر دارن، اونها میشناسن. یه روز من در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودم که مرحوم مطهری، مرحوم آیت الله مطهری ایشون هم بودن، خود ایشون نقل کردن از مرحوم آست احمد خونساری که مرحوم آیت الله آست احمد خونساری نقل میکرد از مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی که ایشون میگفتن من بعضی از اعاظم مراجع نجف را به صورت خوک میبینم. کی اینا رو میفهمه؟ آقا با عصا و امامه انقدری و ریش کذاب و 20 نفر حواریون در دوروبر و مصاحبین میان و میان درس میفرمایند، علوم امام صادق را ابلاغ میفرمایند، علوم امام جعفر صادق. ولی یکی مثل آش حسن علی اصفهانیه که میفهمه در این باطن چه میگذره و این چه افکاری داره و روحیش چیه و چه جنگ و ستیزی در این نفس در جریانه و چه قوقایی. البته ایشون میگفتن که من میدانم چه شخصی را گفتن، ولی که به من نگفتن. نهای مطهری میگفتن آست احمد خونساری به من نگفتن اسم اون شخص رو، اون که بیان یک دفعه انسان میبینه یه عمر داره برای امام صادق سینه میزنه، اما شکل خوکه. پس این امام صادق با تو چه کرد؟ این روایات امام صادق با تو چه کرد؟ این علوم امام صادق چه تأثیری در من به وجود آورده؟ این طرف مشخص نیست، اون طرف قضیه مشخصه. درست شد؟ اینجاست که آیه میفرماید الاخلاء یومئذین بعضهم، تمام دوستان در روز قیامت بعضی دشمن بعضی هستن الا المتقون، مگر اونهایی که اساسشون اساس تقواست، اساس حرکت، اساس زندگی، تمام اونها بر چیه؟ بر اساس تقوا. ان شاء الله امیدواریم خداوند ما رو از زمره اونهایی قرار بدهد که هنگام رفتن در این دنیا احساس ربط و پشیمانی برای ما نباشد. مسئله مهمه. و المغبون و من تصاب. حالا یا ما اون حالا اون کسی که روز بعدش بدتر از روز قبلش از او دیگه بماند. و المغبون و من تصاب. دو روزمون مساوی باشه ما مغبون. امیدواریم انشاءالله به ذیل عنایات ائمه علیهم السلام با اون نیت هایی که امام سجاد با اون نیت ها این دعاها رو ما گفته، خداوند به برکت همان انفاس قدسیه بر گناهان ما ببخشاید و کاستی ها و سستی ها را به کرم خودش و بذل توجه اولیاء خودش بر ما ندیده بگیرد. اللهم صل علی محمد.